هم میهنان گرامی، هم زبانان، درود بر شما. پیش از ادامه سخن یادآوری یک نکته را بسیار بایسته می دانم، وان این است که فردوسی بزرگ در همان سرآغاز شاهنامه ما را زنهار می دهد که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد باخرد، دگر از ره رمز معنی برد. در هر دوره ای از دوره های گوناگون و در گذر از فراز و فرود رخدادهای نیک و بد تاریخ در هزار سال گذشته، شاهنامه فردوسی همانند یک پانوس دریایی کشتی در هم شکسته ایرانیان را به کرانه های رهایی راهنمایی کرده است. اگر چنین نبود، شاهنامه هم در کنار دیگر داستان های کمبها مانند حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار و یوسف و زلیخا، چهل دزد بغداد و جز اینها جا می گرفت. ولی همه می دانیم که نه تنها چنین نشد، بلکه این نامورنامه شاه نامهای جهان نام گرفت و به بالاترین پایگاه فرهنگ و ادب جهان فراز آمد. بنابراین در روزگار ما هم باید همانند همان پانوس دریایی کار کند و ما را از گم شدن در این طوفان بدهنجاری که پیایند نابخردی های خود ماست رهایی بخشد. از این روح است که من به اندازه دانش و توانش خود کوشش می کنم که گوهرهای پنهان در این نامورنامه را با روزگار خود این همانی دهم. در هفته گذشته دیدیم که سواران ایران همه شاه جوی نهادند یک سر به ضحاک روی، و گفتیم که واژه شاه جوی که در این بند آمده گزکی داده است به دست هممیهنان کمونیست ما تا آن را همانند پتکی بر سر ما ملیگرایان بکوبند و بگویند مردمی که جز شاه نمی جویند، نباید هم که جز این چشم راه سرنوشت دیگری باشند. و در پاسخ این خردگیری نادرست گفتیم که ایرانیان شاه جوی بودند چون در روزگار جمشید سامانی دیگری جز شهریاری برای اداره کشور نمی شناختند. شاه جوی بودند چون شاه شیراز بند کارهای کشورداری در یک سرزمین فراخدامن مانند ایران بود. نزدیک به 2500 سال پیش افلاطون از زبان سقراط از یک شهر آرمانی سخن میگوید. آرمان شهری که فرمان روایانش باید از میان فلاسفه ای برگزیده شوند که از کودکی برای چنین کاری پرورش یافتند. افلاطون بجز این گروه از فلاسفه پرورش یافته، دیگران را نه تنها شایسته فرمان روایی نمی دانست، بلکه دموکراسی را بزرگترین بلای جان مردمان می شمرد. البته بماند که مارکس هم با دموکراسی بدان گونه که در سرزمین های باختری دریافت می شود سر سازگاری نداشت. بنا به گزارش تورات، هنگامی که یهودیان از بند اسارت فرعون رها گشتند و خود را به کنعان رساندند، تا چند سالی کار سامان بخشیدن به زندگانی خود را به دست گروهی به نام داوران سپردند. ولی پس از اینکه در اورشلیم سر و سامان یافتند، از بزرگان خود خواستند که کسی را به شاهی برگزینند، چرا که می دیدند هر یک از دیگر گروه های مردمی که پادشاهی بالای سر خود دارند، کارشان از سامان بهتری برخوردار است. از سوی دیگر، چه کسی گفته است که سامانی شهریاری یا پادشاهی بدتر از جمهوری است؟ امروز مردم انگلستان در پرتو سامانی شهریاری از توانمندی و شادزیوی بیشتری برخوردارند یا مردم پاکستان در پرتو جمهوری؟ مردم سرزمین های ایمانند سوئد و دانمارک و هلند، انگلستان و ژاپن که شاه جوی هستند از روزگار بهتری بهره میبرند یا مردم ایران و افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، عراق، سوریه، لیبی، مصر، کره شمالی و بسیاری دیگر از سرزمین هایی که جمهوری هستند؟ همیهنانم، آنچه که بهروزگاری یا سیه روزگاری مردم را در یک سرزمین پدید می آورد سامانه پادشاهی یا جمهوری نیست. فرهنگ و جهانبینی و هستی شناسی و دین آن مردم است. مردمی که فرهنگشان فرهنگ شبان رمه ایست، اگر پادشاهی بر سر کار بیاورند می شود ضحاک، و اگر جمهوری بر سر کار بیاورند می شود سید علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد. بنابراین آن نکته شایان ژرف نگری در داستان ضحاک این نیست که مردمی که از پادشاه خود رنجیده اند چرا شاه دیگری را جستجو می کنند. نکته این است که مگر در سرزمین خودشان تخم آدم‌های نیک و کارآمد را ملخ خورده بود که می بایست در جستجوی پادشاه به سرزمین تازیان بروند و از آنجا یک شاه اژدها پیکر هراس‌آور و آدمی خوار را به کشور خود بیاورند و بر تخت فرمانروایی بنشانند. مردمی که تنها به پاس اینکه پادشاهشان گفته بود خور و خواب و آرامتان از من است، از شهریار خورشید چهر و والا منش و نیک سرشتی مانند جمشید رنجیده می شوند و او را از تخت شهریاری پایین می کشند و پروانه می دهند که بیگانگان ایرانسوز پیکرش را زنده زنده با اره دونیم کنند، چگونه است که تن به آن همه ستمبارگی می دهند و زمینه ای فراهم می آورند که فرمان روای خونریز و اهرمنزادی از جنس ضحاک و خمینی کاخ صد ستون ستمبارگی های خود را در سرزمین آنها برافرازد و هزار سال بر آنها فرمان روایی کند. همیهنانم، این آن نکته اندیشه انگیزی است که امروزه هر یک از ما باید از خود بپرسیم. آن مردمی که توانستند جمشید را از سرزمین خود آواره بسازند و او را به اندازه گوری در دامنه البرز پروانه آرمیدن ندهند، چه بر سرشان آمد که هزار سال در برابر ستمبارگی های ضحاک خم به ابرو نیاوردند؟ آیا نه این است که به گفته برسان راسل جامعه گوسپندی شایسته حکومت گرگان است؟ من سخنان آیت الله مرتضی مطهری را در این زمینه یک بار برای شما خواندم. امروز یک بار دیگر آن سخن را برای شما می‌خوانم تا بدانید که چرا ضحاک هزار سال بر ما فرمان روایی کرد. و اگر ایرانیان به پاس یک بازی بی ارزش فوتبال درفش ننگین این حکومت آلوده به ننگ را در جای جای جهان برافرازند، آخوندها نیز هزار سال بر ما فرمان روایی خواهند کرد و دماری از روزگار ما مردم ایران بیرون خواهند کشید که آرزوی روزگار ضحاکی بزرگترین آرمان شهر ما باشد. مطهری در نوشته ای زیر نام رهبری در فرهنگ اسلامی مردمان را با گوسپندان برابر گذاشته و میگوید نیاز به رهبری انسانها بیش از حیوانات است. گله گوسفند اداره اش با یک چوپان بی سواد است که مراتع را بشناسد، آبخورها را بشناسد، مانع تفرق شود، مانع گرگ شود، احیانا اگر گوسفندی مریض شد معالجه کند. اما گوسفند دنیای مرموز روحی ندارد. گوسفند نیروهای سرگردان ذخیره شده ندارد. گوسفند قوانین پیچیده روحی که لازم است شناخته شود ندارد. گوسفند خلیفه الله و مظهر صفات اسماء و صفات الهی و دارای احسن تقویم نیست. به همین دلیل بیش از آنچه گوسفند نیازمند به چوپان باشد، انسان نیازمند به رهبر است و بیش از تفاوت سطحی چوپان و گوسفند، تفاوت سطحی رهبر انسان با خود انسان لازم است، یعنی راهنمایان و رهبران الهی. اسلام نقطه عطفی را در فلسفه رهبری توده‌ها به میان کشیده بود و شبان را برای حراست گله می‌دانست. از این دیدگاه سید علی خامنه ای و هر یک از دیگر آخوندهایی که در جای او بنشینند چوپان شمرده خواهند شد و مردم ایران گوسپند. همیهنانم، این فرهنگ شبان رمعی است که مردم را دچار روزگار بدهنجار می کند، نه پادشاهی یا جمهوری. تا هفته آینده که داستان ضحاک را با هم پی خواهیم گرفت، همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان بی ضحاک باد. بدرود.